با امیر المؤمنین و ائمه هدا به حق هستند، از کجا بر وجود مقدس بقیت الله الاعظم عقیده پیدا کردی؟ اگر ما بگوییم چون پدر مادر ما در این مسیر بودند ما هم این مسیر رو انتخاب کردیم، فرقی میان ما و وهابیت، میان ما و مسیحیت، میان ما حتی این آتیستا و کمونیستا نیست. آنها هم غالبا میگویند پدر مادر ما مسیحی بود ما هم مسیحی شدیم، پدر مادر ما کمونیست بود ما هم کمونیست شدیم. ولذا ما در روایات متعدد داریم که نبی مکرم ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، به طوری که مرحوم شیخ مفید ادعای تواتر میکند نسبت به این روایت من مات ولم یعرف امام زمانه. آیا مراد از یعرف امام زمانه چیست؟ مراد از این معرفت چه معرفتی هست؟ فقط همین اندازه ما بدانیم یک چهارده نور پاکی از طرف خداوند تبارک و تعالی معین شدن برای نجات بشر. آقایی به نام حضرت مهدی بقیت الله الاعظم در پس پرده غیبت هست و یک روزی خواهد آمد جهان را پر از عدل داد می کند. آیا به همین باید اکتفا کنیم یا نه مراد از معرفت فراتر از این هست؟ از آقا سید شهدا امام حسین سؤال می کنند یا ابن رسول الله فما معرفت الله، راه شناختن خدا چیه؟ خداشناسی چیه؟ آقا امام حسین پاسخ می دهد معرفت و اهل کل زمان امامه الذی یجب علیهم طاعته. خداشناسی یعنی امام شناسی، معرفت حق از اهل بیت علیهم السلام آغاز می شود. من اراد الله بدع بکم، هر کس بخواهد به خدا برسد تنها راه رسیدن به خدا، به معرفت خدا، به عبادت خدا اهل بیت عصمت و طهارت هست که امیر المؤمنین فرمود بنا عبد الله، بنا عبد الله، به وسیله ما هست که خدای عالم عبادت می شود، توحید خدای عالم به توسط ما اقامه می شود. ولذا ما باید نسبت به قضیه معرفتمان در برابر اهل بیت یک تجدید نظری کرده باشیم و ببینیم جایگاه و مقام این بزرگواران در چه حدی هست و اینها چه جایگاهی پیش خدای عالم دارند. من چند روایتی رو میخوام امشب در این محفل نورانی قرائت کنم با دو سه تا جمله از بزرگان و مراجع و استوانهای علمی شیعه. روایت اول از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است که در نامه به معاویه، آن هم در پاسخ به معاویه می نویسد، ابن ابوالحدید معتزله سنی می گوید اگر آفرینش معاویه، خلقت معاویه هیچ فلسفه ای و حکمتی نداشت جز این که باعث شد امیر المؤمنین همچه نامه ای بنویسد و پرده از روی یک حقیقت ناگفته بردارد کفایت می کند. در این نامه حضرت در نامه 28 نهج البلاغه هست می فرماید فإنا ثنای ربنا و الناس بعد ثنای لنا. من از فضلا و عزیزان روحانی مجلس تقاضا دارم نسبت به این تعبیر امیر المؤمنین دقت بیشتری کنند. می فرماید نحنو ثنای ربنا، ما ساخته پرداخته خدا هستیم. بعضی ها میگن مراد از ثنای یعنی تربیت شده خدا. آیا تربیت شده خدا و ناس و بعد ثنای اولنا همخوانی دارد؟ آیا تمام خلائق تربیت شده اهل بیتند یا نه مراد از ثنای چیز دیگری است، خیلی فراتر از این؟ و همچنین در توقیع حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه نسبت به شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه عظمهم به ابن ابی غانم که مرحوم شیخ طوسی در غیبتشون صفحه 285 نقل میکنه، تعبیر دیگری دارد حضرت ولی عصر. میفرماید نحن ثنای ربنا والخلق بعد ثنای اولنا. کلمه والناس هم نیست در اونجا، واژه خلق به کار میبرد. خلق ساخته پرداخته ما هست. تعبیری دارد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب مصباح الهدایت والولایه و همچنین در شرح دعای سحر در ذیل این فراز اللهم اینی اسألک به مشیتک کلها و کل مشیتک ماضیه و اسألک به مشیتک کلها، در اونجا عبارت ای رو امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک فقیه مسلم، نه به عنوان یک کارشناس و یک رجل سیاسی، اشاره می کند به حدیث مشیت. می فرماید ما روایات صحیح داریم، روایت در کافی شریف است، ان الله خلق الاشیاء بالمشیئه و خلق المشیئه بنفسها دون مشیت اخرى. خدای عالم تمام هستی را با مشیت آفرید، مشیت را مباشرتن آفرید بدون واسطه. بعد امیر المؤمنین می فرماید نحن مشیت الله، اون مشیتی که خدا مستقیم آفرید و بدون واسطه و خلائق به واسطه مشیت آفریده شد، این ما هستیم. پس قضیه جایگاه ائمه علیهم السلام عزیزانم یه مقدار فراتر از اونیست که ماها تصور میکنیم و یا ما نسبت به این بزرگواران داریم. اجازه بدید در رابطه با زیارت مطلقه امام حسین سلام الله علیه که مرحوم محدث قمی در مفاتی زیارات متعددی آورده، زیارت شب نیمه شعبان 27 رجب و غیره، بعد زیارات مطلقه ای را آورده. اولین زیارتی که محدث قمی در مفاتیح آورده زیارتی است که کلینی در کافی جلد چهارم صفحه 575 آورده، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 6 صفحه 54 آورده، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر آورده این روایت را، و کامل زیارات ابن قولبه صفحه 200 آورده. و جالب این هست که شیخ صدوق میگوید من در میان زیارت های متعدد امام حسین این زیارت رو انتخاب کردم، لانها اصح الزیارات عندي سندا و فيها بلاغ و کفایه. صحیح ترین زیارت امام حسین در نزد من شیخ صدوق همین زیارته و در این زیارت حق مطلب ادا شده و حق مطالب رسانده شده و فیها بلاغنی و کفایه، یعنی به عبارت ساده در خانه کس است یک حرف بس است. من از همه عزیزان تقاضا دارم اگر امشب بتوانن همین زیارت اول از زیارت مطلقه امام حسین را از مفاتی انتخاب بکنن. عرض کردم کلینی داره، شیخ طوسی داره، شیخ صدوق داره، کامل زیارات ابن قولبه داره و صحیح ترین زیارات معانی این زیارت رو یک دو سه مرتبه مراجعه کنن و ببینن چه معارف سنگینی و چه مضامین زیبایی در این زیارت از ائمه نقل شده. به تعبیر امام راحل، ائمه یک سری جایگاه و مقامات خودشون رو در قالب روایت نمیتونستن بیان کنن، در قالب دعا و زیارت بیان کرده اند. قسمتی از این زیارت همان عباراتی است که در جامعه کبیره میخوانیم: بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم یمسک السماء ان تقع الی آخر و بکم ینفس الهم و یکشف الضر تا اونجایی که میرسد و بکم تخرج الارض و اشجارها. به سبب شما و به واسطه شما هست زمین درختان و گیاهانش رو می رویاند. و بکم تخرج الاشجار و اثمارها، اگر درختی میوه می دهد به واسطه شماست و به سبب شماست و به عنایت شماست. تا اونجایی که میاد در یک فرازی امام پرده را بالا می زنه. تعبیری دارد که من بهترین و زیباترین تعبیری که در مقام امام یافتم همین هست: و ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. معرفت الامام یعنی این. اگر امام حسین می فرماید معرفت الله از معرفت الامام آغاز می شود، یعنی این اراده خدای عالم در تمام تقدیر عالم هستی بر قلب شما نازل می شود و از قلب شما صادر می شود. قلوب شما ائمه محل نزول و صدور ارادت الله. اگر این هست، یه مقداری ما باید در شناختمون از امام تجدید نظر کنیم. در روایت دیگر از خود حضرت بقیت الله الاعظم که مرحوم شیخ طوسی در غیبتشون صفحه 246 دارد که فرمود: قلوبنا اوعیت مشیت الله، قلب ما ظرف مشیت الله. خدای عالم در عالم هستی هرچه اراده کند از طریق و کانال ما می گذرد. همون جمله‌ای که بارها شنیده ایم و نقل کرده ایم: به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، یعنی همین. ولذا اگر ما در این زمینه یه مقداری دقت بیشتری کنیم، این امام شناسی و معرفت الامام ما را یه مقداری بالا ببریم، یه مقداری بالا ببریم. تعبیری دارد مرحوم آیت الله اصفهانی مشهور به کمپانی، از شاگردان برجسته آخوند خراسانی، استاد مراجع بزرگی مثل آیت الله العظما خویی و دیگران. حاشیه‌ای دارد بر مکاسب شیخ انصاری صفحه 212 در رابطه با بحث بیع فضولی هست که آیا ولایت مال کیست، ولایت الله و ولایت النبی و ولایت الامام و غیره. وقتی به ولایت ائمه میرسد یک تعبیر زیبایی دارد که انسان لذت میبره از این تعبیر: و لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. دیگه دوستان چیزی جا مان چیزی باقی گذاشت؟ و لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. این جایگاه امام، این معرفت الامام، این اون امام شناسی که ما را به خدا شناسی میرساند. نه اینکه بله آقا امیرالمؤمنین خلیفه بود، امام بود، یک سری خطبه هایی دارد و ما میریم کنار قبرش زیارت میکنیم و امید شفاعت داریم. نه، فراتر از اینهاست عزیزان. حاشیه مرحوم کمپانی بر مکاسب، عرض کردم صفحه 212 من چاپ قدیم رو دارم، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایت والولایه صفحه 122 از مرحوم محمد رضا گمشئی از عرفای بزرگ و استادش یک تعبیر خیلی ظریفی دارد که من فقط قرائت می کنم و من از ترجمه و شرحش معذورم. می گوید فالحقیقت المحمدیه، فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم، العالم من الدر الى الدر ظهورها و تجلیها. چه تعبیر زیباییه! اینه میگن امام شناسی، اینه میگن معرفت الامام. فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم، فالعالم من الدر الى الدر ظهورها و تجلیها. در دنیا هرچه هست تجلی سلسله جلیله محمدیین صلوات الله علیهم اجمعین هست و غیر از این چیز دیگری نیست. و لذا ما باید یه مقداری دقت کنیم اون مسئله امام شناسی من رو، مهدی شناسی من رو در همچه شبهایی بالا ببریم. اینی که ما در روایت داریم شب احیا، شب احیایی که از هزار ماه عبادتش برتره، لیلة القدر خیر من الف شهر داریم. اگر کسی شب احیا به مطالب علمی بپردازد، به مسائل معرفتی بپردازد، خدای عالم 70 برابر اون کسی که عبادت میکنه به او ثواب میده. یعنی اگر کسی در مسجد مشغول عبادت و قرآن خواندن و غیره، کسی دیگری مشغول کارهای علمی و معرفتی است، ثواب این 70,000 ماهه. صاحب مفتاح الکرامه از اساتید برجسته مرحوم صاحب جواهر، صاحب جواهر داره، اگر مفتاح الکرامه نبود من جواهر نمیتوانستم بنویسم. من دقیقا حضور ذهن ندارم، آخر جلد سوم یا چهارمه، میگه من در نجف اشرف شب قدر مردم در حرم امیرالمؤمنین مشغول عبادت، مشغول قرآن به سر گرفتن و تلاوت قرآن بودن و من مشغول نوشتن این کتاب فقهی بودم و معتقد هستم ثواب من 70 برابر اونها ایست که در مسجد مشغول عبادتن. این معرفت اینقدر ارزش داره. رسول اکرم نشسته، اصحابش کنارشه، میفرماید به صحابه افضل مردم کیه، با فضیلت ترین انسان کیه؟ یکی میگن یا رسول الله اونی که بسیار نماز میخواند، میفرماید خیر. دیگری میگوید اون کسی که زیاد روزه میگیرد، خیر. اون یکی میگوید کسی انفاق میدهد، خیر. هر کس یک جمله میگوید. عرض میکنن یا رسول الله افضل الناس از دیدگاه شما کیه؟ میفرماید افضل الناس افضلهم معرفتن، با فضیلت ترین انسان اونیست که معرفت و شناختش بالا باشه. ولذا ما انشاءالله در همچه شبهایی تلاش کنیم یکی از بهره‌وری هایی که از این محافل نورانی می کنیم این مسئله معرفتی خودمون رو نسبت به ساحت مقدس ولی عصر بالا ببریم. دومین نکته ای که در جلوه معرفتی من میخوام یک اشاره ای کرده باشم و آن هم با عبارتی از خود حضرت ولی عصر، ارواح نال تراب مقدم هلفدا، که مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 53 صفحه 174 در توقیع حضرت ولیعصر به شیخ مفید آورده، عبارت خیلی عمیقیه که اگر در این شب احیا بهره‌ای نداشته باشیم غیر از توجه به مضمون این روایت و التزام به مؤدای این روایت کافی است. می فرماید فإنا یحیط علمنا بأنبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. شیخ مفید، ما احاطه علمی بر همه داریم، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. باز تعبیری داره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در همین کتاب مصباح الهدایت و الولایه، میگوید علم امام، عزیزان دقت کنن، علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی تر و نافذتره. قوی ترین علم، علم حضوریه، علم خود انسان بر خودش. علم امام بر ما از علم ما بر ما هم قوی تره. احمد ابن ابی نصر بزنطی، عزیزان روحانی و اساتید و فضلای ما با اسم این آشنا هستند، هم عضو اصحاب اجماع هم جزء مشایخ الثقات، یعنی جزء کسانی است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین. ما 3 راوی داریم در میان 13-14 هزار راوی، مرسلات و مسنداتشون یکیست، یکی احمد ابن ابی نصر بزنطیه، از اصحاب امام کاظم و امام رضا هست. میگه ما رفتیم در مدینه خدمت امام هشتم با تعدادی مثل محمد ابن ابی عمیر و دیگران سوالاتی داشتیم و سوالاتمون رو پرسیدیم، اونها رفتن، سوالات من بیشتر بود. پاسی از شب گذشت، خواستم برم، حضرت به من فرمود که آقای احمد ابن ابی نصر بزنطی وقت گذشته، در منزل ما استراحت کن، فردا برو منزلت. بگه منم که دنبال بهانه بودم. به خادمش فرمود در اون اتاقی که من خودم هر شب میخوابم، رخت خواب اختصاصی من رو پهن کن، احمد ابن ابی نصر بزنطی بره اونجا استراحت کنه. بگه من از خوشحالی بال در آورده بودم، منزل امام زمانم، امام عصرم، در اتاق ویژه و اختصاصی امام، در داخل رخت خواب اختصاصی امام. میگه هوا هم تاریک، اون زمان نه برقی و نه چراغ خوابی و غیره، لحاف رو سرم کشیده بودم، در اون ظلمت زیر لحاف به خودم میپیچیدم، عجب سعادتی نصیب من شده، عجب افتخاری نصیب من شد، خانه امام داخل رخت خواب. یک موقع دیدم امام رضا در رو زد، آقای بزنطی، خوابیدن در خانه امام، در درون رخت خواب امام فضیلت نیست، فضیلت به تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بزنطی میگه عجب، در این تاریکی چیزی از ذهنم گذشت، آقا امام رضا از این خطورات ذهنی من هم اطلاع داشت و با خبر شد. آری، همون تعبیر حضرت ولیعصر، فإنا یحیط علمنا بأنبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. دوستان عزیز، سرورانم، برادرانم، خواهران گرامم، اگر چنانچه ما این نکته را ملتزم بشویم که حضرت ولیعصر به اذن الله تبارک و تعالی ما را میبیند و از تمام اعمال و کردار ما و آنچه که از زوایای ذهن ما میگذرد آگاهی دارد، یقینا نه تنها گناه نمی کنیم، بلکه فکر گناه را هم نمی کنیم. فکر گناه رو هم نمی‌کنه. ابو صباح کنانی است، از اصحاب ویژه امام باقر و امام صادق. بگه رفتم منزل آقا امام صادق در زدم، کنیزکی آمد در رو باز کنه، دست زدم به این کنیزک، گفتم به امام باقر بگو ابو صباح کنانی آمده. دیدم حضرت از همون اتاق صدا زد، یا ابا صباح کنانی لا ام ملک. حالا من نمیدونم به چه عبارتی بگم، به عبارت خیلی سادش این است که مادرت بمیرد در عزای مادرت بنشینی، چرا دست به نامحرم میزنی در این دل تاریکی شب؟ رفتم عرض کردم یا ابن رسول الله، من چیزی از ذهنم گذشت، میخواستم ببینم آیا شما از همه کارهای ما با خبری؟ از هرچه از ما سر میزند اطلاع دارید؟ ولذا خواستم اطمینانم بیشتر شود. حالا من کاری ندارم این کار ایشون درست است یا درست نیست. بعد امام باقر فرمود ابو صباح کنانی، اگر تو معتقدی این در دیوار میان ما و شما فاصله میندازد و ما از کارهای شما بی اطلاعیم، این بد عقیده ای دارید شما، بد عقیده ای دارید شما. این در دیوار میان ما و میان شما هرگز فاصله نمیندازه. ابو بصیر از شخصیت های برجسته، بنا به نقلی جز اصحاب اجماع، ساکن کوفه است، از فقهای مشهور کوفه است. میگه رفتم مدینه خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیدم، حضرت مرا مورد عتاب خطاب قرار داد، گفت ابا بصیر در جلسات آموزش قرآنی که برای بعضی از خانومها داری چرا با اینها شوخی میکنی؟ چرا مزاح میکنی؟ مگر بچه شیعه با زن نامحرم شوخی میکنه؟ میگه خجالت کشیدم، سرم را انداختم پایین، عرض کردم یا ابن رسول الله، از خدای عالم برایم طلب مغفرت کن و قول میدهم دیگر همچه کاری رو انجام ندهم. این رو مرحوم مجلسی در بهار جلد 46 صفحه 247 آورده. و یک داستانی در گربل اسناد مرحوم همیری هست در همون اوائل صفحه 21 از همین ابی بصیر، میگه با تعدادی از دوستانم رفتیم مدینه به قصد تشرف به خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه، و من همراهم همسرم را هم برده بودم. شب غسل جنابت به گردنم آمد، صبح داشتم میرفتم برای غسل، دیدم دوستانم دارن میرن خدمت امام صادق سلام الله علیه، ترسیدم اگر برم حمام غسل کنم برگردم از این فضیلت محروم شوم، به همون شکل آمدم. وقتی خدمت امام صادق رسیدم، حضرت فرمود ابا بصیر مگر نمیدانی خانه انبیا و ائمه را با حالت جنابت نباید آمد؟ فإنا یحیط علمنا بانبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. اگر چنانچه واقعا ما ملتزم باشیم به معدای این روایت، برای ما کافی است. من دو تا سوالی هم میخوام داشته باشم، به اختصار به این دو تا سوال بپردازم و بعد ان شاء الله دعا کنم. سوال اول، چگونه میشود به امام زمان رسید؟ اصلا میشود رسید یا نه؟ اگر می شود چگونه می شود رسید؟ اما نکته اول که خب همه می دانید، در زمان غیبت صغرا و غیبت کبرا به قدری بزرگان رسیده اند الا ما شاء الله، از سید ابن طاووس سوال میکنن که آقا میشه خدمت حضرت رسید؟ بعضی ها میگن من ادعی الرؤیا فکذبوه،